ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. پیمان ناتو در واکنش به گزارش اخیر سازمان عفو بین‌المللی میگوید تلفات غیر نظامی را جدا پیگیری میکند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد حنایش.
حکومت افغانستان میگوید موضوع تلفات ملکی از سوی نیروهای خارجی در افغانستان باعث عدم امضای قرارداد امنیتی با آمریکا شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پیروزی رجب طیب اردوغان را در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه تبریک گفته است. آیساف از کشته شدن یک سربازش در شرق افغانستان خبر داده است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که ملل متحد یک هیئت 3 عضوی را برگزیده است تا در مورد جرایم ارتکاب یافته بشری از سوی هر دو جانب در جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه تحقیقات کند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید موضوع تلفات ملکی از سوی نیروهای خارجی در افغانستان باعث عدم امضای قرارداد امنیتی با آمریکا شد. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی دیروز در عکس العمل با گزارش سازمان عفو بین المللی در مورد تلفات ملکی از سوی نیروهای ناتو گفت موضوع تلفات ملکی از سوی نیروهای ناتو در افغانستان یکی از مسائلی بوده است که باعث تنش و سردی در روابط افغانستان و آمریکا در سالهای گذشته گردیده و باعث شد که حکومت افغانستان امضای قرارداد امنیتی با آمریکا را رد کند. سازمان عفو بین المللی در افغانستان اعلام کرده است که از 2001 به این سو هزاران غیر نظامی افغان از سوی نیروهای بین المللی و خصوص نیروهای آمریکایی در افغانستان کشته شده اند. این حال همچنان گفته است آمریکا سربازان خود را تحت پیگرد قرار نداده و بازماندگان قربانیان این حملات در افغانستان هیچگاه به عدالت دست نیافتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پیروزی رجب طیب اردوغان را در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه تبریک گفته است. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی در پیام تبریکیش به اردوغان با نمایندگی از مردم افغانستان مراتب تمنیات نیک و مبارکی خود را به وی و مردم ترکیه اظهار کرده است. آقای کرزی ضمن اظهار سپاس از کمک‌ها و همکاری‌های چندین ساله ترکیه با افغانستان، خواهان تقویت هرچی بیشتر روابط میان دو کشور شده است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه در انتخابات روز یکشنبه ریاست جمهوری آن کشور با برنده شدن حدود 52% آرا به حیث رئیس جمهوری آن کشور انتخاب شد. آیساف از کشته شدن یک سربازش در شرق افغانستان خبر داده است. در اعلامیه مطبوعاتی آیساف گفته شده است که این سرباز در اثر زخمی که در یک حمله مخالفین مسلح برداشته بود جان باخته است. آیساف درباره هویت سرباز و محل دقیق رویداد چیزی نگفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. ملل متحد یک هیئت 3 عضوی را برای برگزیده است تا در مورد جرایم ارتکاب یافته بشری از سوی هر دو جانب در جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه تحقیقات کند. در اعلامیه دیروز ملل متحد گفته شده است که ویلیام شهابز، یک پروفسور کانادایی در امور حقوق بین الدول، ریاست این هیئت را به عهده دارد. اعضای دیگر این هیئت عبارتند از دودین، یک متخصص حقوق بشر در کشور سنگال، و علم‌الدین، یک وکیل مدافع برطانوی لبنانی الاصل که همسر جورج کلونی، یک ستاره هالیوود می باشد. قرار است این تیم نتایج تحقیقاتشان را تا ماه مارچ سال آینده به شورای امنیت ملل متحد ارائه نمایند. نیو پیلی، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، اسرائیل و حماس را متهم به تخطی از قوانین بین المللی کرده است. خانم پیلی گفته است اسرائیل بر خانه ها، مکاتب، شفاخانه ها و یگانه دستگاه برق غزه حمله نموده و از کنوانسیون ژنو تخطی کرده است. پیلی همچنان گفته است گروه حماس با فیرهای کورکورانه راکت ها بر خاک اسرائیل از قوانین بین المللی تخطی کرده است. پارلمان ایران در یک اقدام به هدف افزایش نفوس آن کشور برای ممنوع شدن دواهای ضد حاملگی رأی داد. بر اساس این قانون استفاده از چنین دواها و سقط جنین جرم شناخته شده و قابل مجازات می شوند. این سند که به روز یکشنبه از سوی پارلمان تصویب شد، قرار است به شورای نگهبان فرستاده شود تا این شورا فیصله کند که این کار در تطابق با احکام اسلامی است یا نه. حامیان این قانون میگویند این قانون نفوس در حال کاهش ایران را دوباره افزایش خواهد داد، ولی اصلاح طلبان ایران آن را مورد انتقاد قرار داده و میگویند این قانون که از سوی محافظه‌کاران پیش رفته است، زنان با تحصیلات عالی را به نقش سنتیشان به حیث مادران خانه‌نشین برمیگرداند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران مردم آن کشور را تشویق کرده است که اولادهای زیادی به دنیا آورده، نفوس ایران را افزایش دهند و در مقابل نحوه زندگی غربی مقاومت کنند. فواد معصوم رئیس جمهور عراق از حیدر علی عبادی، یک سیاستمدار ارشد شیعه در آن کشور، خواست است حکومت جدید را تشکیل دهد. این اقدام رئیس جمهور معصوم بعد از آن صورت گرفت که اتحادیه ملی جبهه عمده شیعه ها در پارلمان عراق می باشد. عبادی را به جای نوری المالکی به حیث صدر اعظم عراق نامزد کرده. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا از این اقدام رئیس جمهور فواد معصوم استقبال کرده و روی حمایت کامل واشنگتن از نقش وی به حیث تضمین کننده قانون اساسی عراق تأکید کرد. نوری المالکی بعد دامن زدن به خشونت‌های فرقوی در عراق در حالی متهم است که آن کشور با اسلامیست‌های داعش یا دولت اسلامی عراق و شام که اکثر مناطق شمال عراق تحت کنترل خود درآورده و خلافت اسلامی را اعلان کردن دست در گریبان است. و خبر آخرین که کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خوسی مانویل بارسو رئیس کمیسیون اروپا گفته است که مسکو یک کاروان کمک‌های بشری را تحت نظارت صلیب سرخ به اوکراین می‌فرستد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید وی با یک ماموریت بشری بین‌المللی به رهبری صلیب سرخ توافق نموده است که شامل همکاری اتحادیه اروپا، آلمان، روسیه و دیگران باشد. پروشنکو گفته است این ماموریت با اقدام نیک روسیه و آمریکا صورت گرفته است. ولی پروشنکو این را هم بیان داشت که هر ماموریت بشری باید بین‌المللی بوده و بدون بدرقه نظامی از سوی نیروهای روسی صورت گیرد. در این حال خوسی مانویل با روسو رئیس کمیسیون اروپا رئیس جمهور پوتین را علیه یک اقدام یک جانبه در اوکراین هشدار داده و گفته است هیچ اقدام نظامی باید تحت نام اقدام بشری صورت نگیرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 104.5 میشنوید. گزارش های مفصل این مسائل و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پیمان ناتو در واکنش به گزارش اخیر سازمان عفو بین المللی می گوید تلفات غیر نظامی را جدا پیگیری می کند. در حالی که تفتیش آرای انتخابات ادامه دارد، رئیس جمهور کرزی به حکومت دستور داده تا زمینه انتقال قدرت به رئیس جمهور جدید کشور را فراهم کند. عادل راز یکی از سخنگویان رئیس جمهور. خلق گفتند
که راتون که حکومت باید جدا خپل کار باندې شروع کی او تا درای بیا شمیر لپروتا باید ژر یو نتیجې ته ورسیږي.
از سوی دیگر سفیر امریکا میگوید در میان اعضای هر دو ستاد انتخاباتی رقیب هستند کسانی که همکاری های مشترک هر دو نامزد برایشان خوشایند نیست. مردم کاپیسا در گردهمایی دیروز از نارسایی های امنیتی شکایت کردند.
اون مردم ایجا والی نیست، ایجا محکمه نیست، ایجا کماندانی هم نیست، در ساحه کاپیتا تلاشی میکنند، باز میگیرند، دیروبا میگیرند، عجب حکومت.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی را میشنوید که حاوی مطالب فرهنگی، ادبی و هنری می باشد و همکارم فیض الله قرداش آن را برایتان تهیه می کند.
در این برنامه داریم داستانی با عنوان زن مکاره، اعتیاد مصیبت دیگر برای زنان افغان و در فصل میوه طرز خوردن میوه.
ناتو در عکس‌العمل با گزارش تازه سازمان عفو بین‌المللی در مورد کشته شدن افغان‌های ملکی توسط این نیروها گفته است آنها دائم ادعا در مورد کشته شدن افراد ملکی را مورد تحقیقات جدی قرار داده و برای جلوگیری از تلفات ملکی اقداماتشان را جدی‌تر ساختند. ولی سازمان عفو بین‌المللی در گزارش تازه‌اش می‌گوید ناتو و قوای آمریکایی بعد از اکثر حوادث اعلان می‌کنند که تحقیقات را انجام می‌دهند، ولی نتایج این تحقیقات هیچگاه افشا نمی شود و اقارب قربانیان بیخبر می مانند. سازمان عفو بین المللی در گزارش تازه‌اش ناتو را متهم به کشتن صدها فرد ملکی در افغانستان کرده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان به گزارش سازمان عفو بین المللی آمنستی اینترنشنال که این نیروها را به کشتار افراد ملکی و دیگر جنایات متهم کرده است، فوراً عکس العمل نشان دادند. سازمان عفو بین المللی دیروز در گزارش گفت ناتو در 5 سال گذشته در افغانستان 1100 فرد ملکی را کشته است. آمنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین المللی تنها با بررسی 10 عملیات ناتو در افغانستان دریافته است که در آن 140 زن و طفل کشته شده اند. نیروهای به رهبری ناتو گفتند آنها همیشه ادعاها در مورد کشته شدن افراد ملکی را مورد تحقیقات جدی قرار می دهند و برای آن که از کشتار و زخمی شدن افراد ملکی در آینده جلوگیری شود اقدامات بیشتر را اتخاذ خواهند کرد. ولی سازمان عفو بین المللی گفته است ناتو و قوای امریکایی بعد از اکثر حوادث اعلان می کنند که تحقیقات را انجام می دهند، ولی بعداً در مورد نتایج تحقیقاتشان چیز نمی گویند و اقارب قربانیان را بی خبر می گذارند. ولی ناتو می گوید گزارش سازمان عفو بین المللی را بررسی می کنند و سپس با آن پاسخ خواهد داد. کشته شدن افراد ملکی در عملیات های ناتو دائم موضوع جنجال برانگیز بین رئیس جمهور کرزی و غرب بوده است. کرزی بارها عملیات های شبانه نیروهای ناتو را محکوم نموده و گفته است در این حملات مردم عام در قریه ها کشته می شوند. گفته می شود همین کشتارها یکی از دلایل عمده عدم امضای موافقتنامه امنیتی میان رئیس جمهور کرزی با آمریکا بوده است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی در عکس العمل به گزارش اخیر سازمان عفو بین المللی گفته است موضوع تلفات ملکی در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان یکی از دلایل عمده است که ما امضای قرارداد امنیتی با آمریکا را رد کردیم. فیضی همچنان گفته است که رئیس جمهور کرزی همیشه تلاش کرده تا از تلفات ملکی در جنگی که بالای ما تحمیل شده است جلوگیری صورت گیرد. سازمان عفو بین المللی آمنستی اینترنشنال از حکومت آینده افغانستان خواسته است با امضای توافقات امنیتی با آمریکا و ناتو مسئله جلوگیری از کشتارهای غیر قانونی را جدی گرفته و یقینی سازد که چنین کشتارها در آینده مورد بازخواست قرار می گیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان باری دیگر بیگانه ها را مسئول ناامنی های کشورش دانسته، گفت که بیگانه ها در تلاش ایجاد ناامنی و تفرقه در افغانستانند. آقای کرزی این مسئله را دیروز در اجلاس کابینه افغانستان ابراز داشت. آقای کرزی همچنین به وزرای کابینه هدایت داد مطابق برنامه زمینه انتقال مسئولیت ها به رئیس جمهور و حکومت جدید را فراهم کنند. این در حال است که اقدامات برای تسریع پروسه تفتیش آرا در کمیسیون مستقل انتخابات جدی تر شده است. زرغونه منگل باز هم با تفصیل بیشتر با شماست.
در حالی که تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارد و اقدامات جدید برای سریع شدن این پروسه اتخاذ شده است، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هدایت داده است که مطابق برنامه تدوین شده زمینه انتقال مسئولیت ها بر رئیس جمهور و حکومت جدید فراهم گردد. آقای کرزی دیروز در جلسه کابینه خطاب به وزرا گفت که حمایت و همکاری با رئیس جمهور و حکومت آینده از وظایف ملی تمام کارمندان دولت می باشد. عادل راز معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد بیانات دیروز آقای کرزی در مورد آمادگی ها برای انتقال مسئولیت ها به حکومت آینده گفت:
رئیس حامد کرزی اصول زلوده تاکید کرده کلچی جانتری هم افغانستان ترغلی و زلوی سرپ مجلس که دې موضوع باندې د افغانستان حکومت او تر ټولې مهمه د افغانستان د ملت او د خلکو غوښتنه چې راتلونکي حکومت باید ډېر ژر خپل کار باندې شروع کړي او حتی د رایې بیا شمېرلو پروسه باید ژر تر ژره یو نتیجې ته ورسیږي چې څو خلک خپل د رایې نتایج وویني او د افغانستان کې راتلونکي حکومت
بر اساس اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری، آقای کرزی در نشست دیروز کابینه بار دیگر بیگانه ها را مسئول نامنی های کشور دانسته گفت بیگانگان می خواهند تا افغانستان یک دولت ضعیف باشد. کرزی گفت بیگانه ها در تلاش ایجاد نامنی و تفرقه در افغانستانند. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که قدرت افغان ها در وحدت و یک پارچگی آنهاست و افزود افغان ها باید از تجارب تلخ، آوارگی ها و مهاجرت های گذشته در کشورهای همسایه درس عبرت گرفته و در تقویت رئیس جمهور و حکومت آینده متحد گردند. این بیانات رئیس جمهور کرزی در اجلاس دیروز کابینه در حال ایراد شده است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید برای تسریع پروسه تفتیش آرا 20 تیم کاری دیگر که در دو شفت کار می کنند افزوده شده است و در چند روز آینده پروسه ابطال آرای دور دوم انتخابات افغانستان نیز آغاز می شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آشنا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. سفیر امریکا در کابل میگوید در میان اعضای تیم‌های انتخاباتی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افرادی وجود دارند که همکاری مشترک دو نامزد برایشان خوشایند نیست. جیمز کنینگام دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت دو نامزد باید به تعهدات خود عمل کنند و آرزوهای مردم این کشور را مد نظر داشته باشند. و این پیشنهاد کرده که باید در اخیر ماه آگوست رئیس جمهور جدید افغانستان انتخاب شود. شرح بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل.
جیمز کنینگهام سفیر امریکا در کابل میگوید در میان تیم‌های انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله افراد هم هستند که علاقمندی به ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان ندارند و همکاری‌های مشترک دو نامزد را نیز به دیده شک می‌نگرند. سفیر امریکا روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت افرادی که به ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان باورمند نیستند باید بدانند که اکثر افغان‌ها و جامعه جهانی به ایجاد همچون یک حکومت در این کشور خوشبین هستند. بسیاری از مردم به این باور هستند که با وجود آوردن اصل همکاری در اداره و دولت ناممکن است. من باور دارم که بعضی از این مردم در هر دو تیم انتخاباتی نیز حضور دارند و فکر می کنند که این نه تنها ناممکن است بلکه آن را بهتر از آن می دانند که در موردش فکر شود. من در جواب این افراد می گویم که باید در این مقطع مهم تاریخی درباره آرزوهای اکثریت افغانان و متحدین جهانی آنها عمیقا فکر شود. آقای کنینگ هم سفیر امریکا در کابل از دو نامزد انتخابات خواسته که به توافقاتشان درباره ایجاد حکومت وحدت ملی در این کشور متعهد باقی بمانند. وی همچنان تاکید کرد که باید روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات هرچه عاجل خاتمه یابد و تا پایان ماه آگوست مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان انجام شود. سفیر امریکا گفته که رئیس جمهور جدید افغانستان باید در نشست سران ناتو که در اوایل ماه سپتامبر در بریتانیا برگزار می شود اشتراک کند. کامیابی پروسه تفتیش آرا نه تنها این که افغانستان را به موفقیت سیاسی و انکشاف می رساند بلکه در تحکیم هرچی بیشتر روابط افغانستان با جامعه جهانی نیز تأثیر مثبت دارد. از این هدف کاندیدان ما نیز حمایت کامل داریم که باید در اوایل سپتامبر رئیس جمهور جدید افغانستان در جلسه سران ناتو به نمایندگی از افغانها اشتراک کند. اشتراک رئیس جمهور جدید افغانستان در نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا به خاطر با اهمیت است که ممکن اعضای این سازمان درباره چگونگی حضور نیروهایشان پس از سال 2014 میلادی در این کشور تصمیم بگیرند. سفیر امریکا در حال بر اتمام هرچه عاجل انتخابات تاکید کرده که قبلا رئیس جمهور کرزی و دو نامزد انتخابات افغانستان هم گفته بودند که باید تا هفته دوم ماه سنبله نتیجه نهایی انتخابات اعلان شود. تحلیلگران افغان نیز گفتند که تأخیر شدن انتخابات اقتصاد و امنیت افغانستان را متاثر ساخته و باید نتیجه آن هرچه زودتر اعلان شود.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 9:20 صبح به وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم فرشته نگاه برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه ایندیپندنت در مورد گزارش سازمان عفو بین الملل در ارتباط به کشته شدن افراد ملکی در افغانستان مطلب را چاپ کرده که در آن آمده است سیستم عدلی و قضایی امریکا در محکمه کردن آن 10 ساکر امریکایی که به جرایم جنگی در افغانستان متهم شدند ناکام شده است. روزنامه در مورد گزارش تازه سازمان عفو بین الملل در مورد کشته شدن افراد ملکی در افغانستان می نویسد ادعاهای کشته شدن افراد ملکی در افغانستان طوری که لازم است بررسی نشدند. روزنامه ایندیپندنت می افزاید سازمان عفو بین الملل کشته شدن افراد ملکی در عملیات های نیروهای خارجی از سال 2009 میلادی تا 2013 میلادی را بررسی کرده است که بر اساس آن در این 5 سال در جریان این عملیات ها 140 فرد ملکی افغان کشته شدند. روزنامه می گوید بانک در مورد کشته شدن این همه افراد ملکی شواهد موجودند اما تحقیقات درباره آنها صورت نگرفته است. سازمان عفو بین الملل به روزنامه ایندیپندنت گفته است از سال 2009 میلادی به این سو از جمع سربازانی که به جرایم جنگی در افغانستان متهمند فقط 6 تن از آنها محکمه شدند. روزنامه به نقل از سازمان عفو بین الملل می نویسد که گفته است کشتار افراد ملکی غیر قانونی است و در صورت کشته شدن افراد ملکی در جنگ باید تحقیقات همه جانبه در مورد صورت بگیرد. اما دیرک فروست یکی از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا به ایندیپندنت گفته است نیروهای آمریکایی تا حد نهایی تلاش می کنند که به افراد ملکی تلفات وارد نشود. به گفته وی تمام گزارش ها در مورد کشته شدن افراد ملکی از سوی وزارت دفاع آمریکا جدی گرفته می شود. نشریه فارن پالیسی موضوع ایجاد حکومت وحدت ملی و چالش ها و فرصت های آن را مورد بررسی قرار داده است. نشریه هم می نویسد حکومت آینده وحدت ملی در افغانستان چالش هایی را به هم را خواهد داشت اما در ضمن فرصت یک حکومت خودکفا را فراهم خواهد کرد که می تواند باعث رشد اقتصادی در این کشور شود. فارن پالیسی می افزاید اکنون زمان آن است که سران سیاسی افغانستان اختلافات و منافع شخصی خود را کنار گذاشته و آینده کشور خود را در نظر بگیرند. با باور فارن پالیسی رئیس جمهور آینده افغانستان باید فرصت‌های اقتصادی را به نسل جوان افغان فراهم بسازد. فارن پالیسی میگوید اولویت حکومت آینده افغانستان ایجاد یک اردوی قوی، فراهم کردن منابع مالی یکسان به همه در چوکات سیستم حسابدهی منظم و ایجاد یک سیستم قضایی مطابق به نرم‌های بین المللی باید باشد.
مردم ولایت کاپیسا با نگرانی از وضعیت امنیتی و بی‌ثباتی یک گردهمایی نسبتاً بزرگی را دیروز در محمود راقی مرکز این ولایت برگزار کردند. احمد حنایش از این گردهمایی گزارش تهیه نموده که با هم یک جا می‌شنویم.
این گردهمایی که صدها تن از ساکنان ولایت کاپیسا در آن اشتراک کرده بودند از سوی اقبال صافی نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولس جرگه افغانستان برگزار شده بود. حاج اقبال صافی در این گرده همایی گفت
گپی است که والی صاحب ولایت ما را بشاره منعیس مسئول درجه اول منعیس از اینکه خونا قدر قدر از او پرسان میشه سعیف دیروزان برای ما نفرها روان کردن که در ولایت کاپیسا امنیت از خیر خیرت است. اگر مجلس به خاطر امنیت میگیره اینمی نشه که سبب یک سلسله بروزهای دیگه شوه امنیت تامین است. ما همونجا گفتیم بله امنیت تامین است به کسی که 10 بجه بیایه 2 بجه بره ده موتر. اگر وکیل هستم اگر والی هستی تو نیست که گپا مربوط تنها به ولایت شوه مربوط به خود ما هست.
سخنانان در این گرده همایی بیشتر روی موجودیت مشکلات بی‌ثباتی سیاسی و ضعف حکومتداری در ولایت کاپیسا انتقاد داشتند. دکتر فاروق نماینده مردم ولایت کاپیسا در شورای ولایتی این ولایت که از شماره این سخنرانان بود گفت
او مردم ایجا والی نیست ایجا محکمه نیست ایجا کماندانی امنیه نیست در ساحه کاپیسا تلاشی میکنند بوت میگیرند تیروپا میگیرند عجب حکومت عجب 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 مسئولی امنیت چه قسم بیایا امنیت تو دولت خراب کرده ای دوزده ما گرفتن دوزده اقیقه و کنسه فالمان هست از اموجه تیلیفونش پس اموار فرده که با خدا تدیکوندی تغییرت نکنم که اگر یادم از قانون رو تدیکوندی.
همچنان حاجی اقبال صافی نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این گرد همایی مردم تصمیم گرفتند تا حکومت محلی این ولایت را برای توجه داشتن به خواسته هایشان هشدار دهند.
وکلای پارلمان مورد انتقاد قرار گرفت، کارکردهای ولایت مورد انتقاد قرار گرفت، بخصوص وکلا. اینال ما نتیجه گیری کردیم که وقتی ما مورد انتقاد قرار گرفتیم و مورد مردم مرامات نیست، واقعا این مشکلات در وجود ما بوده و او از ناشی از ضعف مدیریت جناب والی صاحب و وکلا بوده. این ما میپذیریم. بزرگترین چیزی که شما میبینید که مسئله درنامه است، بیشتر از 22 نفر کشته شده.
در این گرد همایی همچنان قطعنامه ای از سوی مردم اعلام شد که در آن از حکومت خواسته شده است تا برای تامین امنیت، راه اندازی برنامه های بازسازی و آوردن ثبات و حاکمیت قانون اقدامات لازم داشته باشد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
دوستان عزیز، گزارش از انکشافات اوضاع عراق داریم. فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق از یک سیاستمدار ارشد شیعه در این کشور خواست حکومت جدید را تشکیل دهد. این اقدام رئیس جمهور معصوم بعد از آن صورت گرفت که اتحاد ملی که جبهه عمده شیعه ها در پارلمان عراق می باشد، حیدر عبادی را به جای نوری المالکی به حیث صدر اعظم عراق نامزد ساخت. در این حال امریکا از این اقدام رئیس جمهور عراق استقبال کرده است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بر اساس گزارش‌ها از عراق، رئیس جمهور آن کشور از حیدر العبادی، یک سیاستمدار ارشد شیعه، خواسته است حکومت جدید را تشکیل دهد. این اقدام رئیس جمهور فواد معصوم بعد از آن اتخاذ شد که جبهه عمده شیعه در پارلمان عراق به نام اتحاد ملی عبادی را به جای نوری المالکی به حیث صدر اعظم عراق نامزد کرد. عبادی در حال حاضر معاون اول رئیس پارلمان عراق است. مالکی به دامن زدن خشونت‌های فرقوی در عراق در حال متهم است که این کشور با شورشیان داعش مواجه می باشد. نوری المالکی خواست سنی ها، کرد ها و سیاستمداران شیعه را که خواهان کنار روی وی می باشند رد کرده است. مالکی که از سال 2006 به این سو صدر اعظم عراق بوده است، بعد از انتخابات بی نتیجه ماه اپریل بیشتر نقش یک سرپرست را ایفا کرده است. وی واضح ساخته که خواهان کرسی صدارت برای بار سوم است و رئیس جمهور فواد معصوم را متهم به تخطی از قانون کرده که کاندیدی وی برای این کرسی را مورد تعلیق در آورده است. قبل از ظهر دیروز ستر محکمه عراق با این فیصلهش که بزرگترین حزب در پارلمان صدر اعظم جدید را مقرر کند، به نحو از کاندید شدن مالکی برای سومین بار ابراز حمایت کرد. اتحاد ملی که حزب مربوط به مالکی هم در آن شامل است، بزرگترین جبهه در پارلمان عراق است. واشنگتن گفته است از رئیس جمهور معصوم من حیث تضمین کننده قانون اساسی عراق حمایت می کند. جان کری وزیر خارجه امریکا دیروز گفت ایجاد یک حکومت باثبات در عراق خیلی مهم است و از مالکی خواست مشکل ایجاد نکند. بر اساس گزارش ها ملیشه های شیعه به نیروهای طرفدار مالکی دیروز در اطراف بغداد جابجا شده بودند، ولی گزارش از بروز خشونت ها در دست نیست. بنبست روی ایجاد یک حکومت جدید عراق را وارد یک بحران سیاسی در حال نموده است که شورشیان داعش یا دولت اسلامی عراق و شام در شمال عراق در حال پیش رفتند. ایالات متحده قبلاً 4 دوره از حملات هوایی را علیه داعش در اربیل مرکز منطقه خودمختار کردستان انجام داده است.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات اوضاع عراق می رسیم به مطلب اخیر برنامه و مجله فرهنگی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های مجله آزادی، سلام های من فیض الله قرداش را بپذیرید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با مطالب تازه در خدمت شما هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان زن مکاره، اعتیاد مصیبت دیگر برای زنان افغان، و در فصل میوه طرز خوردن میوه. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از جمشید حبیبزاده.
چهارشنبه گذشته جلسه مقدماتی برای ایجاد صندوق حمایت از ژورنالیستان در وزارت اطلاعات و فرهنگ دایر شد. با گزارش آژانس خبری باختر، دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ در آغاز این جلسه گفت در مواردی که خبرنگاران با حوادث مواجه می شوند باید این صندوق بتواند از آنان حمایت مادی کند. همچنان در جلسه فیصله شد تا طرز العمل صندوق حمایت از ژورنالیستان به نهادهای مختلف خبر نگاری و اتحادیه های ژورنالیستان و رسانه ها فرستاده شود و در آینده نزدیک نمایندگان نهادهای یاد شده کار ایجاد صندوق را نهایی سازند. وبسایت نشراتی روزنامه کابل تایمز چهارشنبه گذشته توسط معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به این مناسبت ترتیب شده بود، خانم سیمین حسنزاده در صحبت مختصر به نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی دقیق و موثق و روشنگری تماس گرفته گفت که کابل تایمز اولین روزنامه دولتی است که به زبان انگلیسی نشرات می‌کند و همچنان گفت که با وجود تمام کمبود در امکانات مالی و تجهیزاتی که وزارت اطلاعات و فرهنگ با آن مواجه می باشد، تلاش مسئولان روزنامه کابل تایمز در راستای فعالسازی وبسایت نشراتی ستودنی می باشد. این تلاش می تواند اطلاعات را در اسرع وقت به مشترکین برساند. روزنامه کابل تایمز 52 سال پیش در کشور به نشرات آغاز کرده است. دوشنبه گذشته 4 قلم آثار تاریخی به وزارت اطلاعات و فرهنگ تحویل داده شد. با گزارش آژانس باختر، این 4 قلم آثار تاریخی مربوط به دوره قبل از اسلام و دوره اسلامی می شود که توسط موظفین امنیت ملی از نزد سارقان آثار عتیقه ضبط شده بود و به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد. دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان ضمن ابراز سپاس از خدمات موظفین ریاست امنیت ملی گفت این نخستین بار نیست که ریاست امنیت ملی آثار تاریخی را از چنگال سارقان آثار عتیقه نجات داده، دوباره آن را به خاطر غنامندی موزیم ملی به وزارت اطلاعات و فرهنگ می سپارند. در مراسم تسلیم دهی این آثار، عمرخان مسعودی رئیس موزیم ملی نیز حضور داشت که آثار مذکور را به منظور انتقال به موزیم ملی از نزد دکتر سید مخدوم رحیم تسلیم شد. سومین جلسه کمیسیون آمادگی برگزاری سیمینار بامیان در گذرگاه تاریخ چهارشنبه گذشته بر ریاست سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. این سیمینار به تاریخ 2 و 3 سنبله سال روان به اهتمام وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار می شود. به گزارش باختر، در این جلسه اعضای کمیسیون روی چگونگی برگزاری سیمینار بحث و تبادل نظر نموده، اعضای کمیسیون برخی مقالات پژوهشی و تحقیقی خود را پیرامون موضوع به دارالانشای کمیسیون سپردند. در سیمینار بامیان در گذرگاه تاریخ، در کنار محققان و نویسندگان داخلی، تعداد از دانشمندان خارجی به ویژه کشورهای اروپایی مقالاتشان را پیرامون تاریخ، فرهنگ و تمدن بامیان ارائه می کنند.
در ادبیات سنتی و تعریف شده ما که مملو از مرد سالاری و خشونت از سوی مردان علیه زنان است، داستانهای گویا از نقص عقلی زنان تا سرحد مکروهیلی آنها از سوی شماری از نویسنده ها و داستان سرایان بیمزمون آن زمانها که 100% زیر بار انعنات ناپسند و متضاد با دین و مذهب رفتن نوشته شده و زن را و مادر را به حرمت و احترام تحویل نمی گیرند و با اعمال اعمال شاقه به زن به تن پروری خود مشغول می شدند. و این زن هم چنین میپنداش که خداوند او را از ازل چنین خلق کرده. و اما بودند زنانی هم خیلی زیرک و هوشیار. خیر، به این داستان کوتاه دقت کنید که چه برداشت خواهید کرد که آیا زن در مکر گویا از شیطان پیشی گرفته و یا زن که انسان است و با تعقل و منطق عاقلانه خود تسلیم شیطان نشده است. بیایید داستانی را که در این زمینه یک شنونده خوب ما راضی سمندری از کابل فرستادن را با هم بشنویم. روزی از روزها شیطان در لباس آدم به زن مکاره‌ای که دائما کارها را به مکر و حیله انجام میداد روبرو شد و خود را به زن معرفی کرد که او شیطان لعین است و به زن گفت آمدم با تو مسابقه دهم که تو حیله بیشتر میدانی یا من. زن گفت من انسان هستم اما بدکاره و بدعمل و تو هم شیطان هستی و بدکاره و بدعمل. فرق من با این همه مکر و نیرنگ و اعمال بد چون تو رانده دربار خدا نیستم و اگر عقل خود را خوب تر به کار بیندازم شاید بتوانم در مکر نیز از تو پیشی جویم. شیطان گفت امتحان میکنیم. خلاصه زن دست به کار شد و در وهله اول گفت شیطان آیا آن مرد خیاط را میبینی که در دوکان نشسته؟ می توانی بروی و او را وسوسه کنی که همسرش را طلاق دهد؟ شیطان گفت بله هیچ مشکلی نیست و این کار بسیار آسان است. پس شیطان به سوی مرد خیاط رفت و به هر طریقی سعی می کرد او را وسوسه کند، اما مرد خیاط همسرش را بسیار دوست داشت و اصلا به طلاق فکر هم نمی کرد. پس شیطان ناامید برگشت و به شکست خود در مقابل مرد خیاط اعتراف کرد. سپس زن گفت اکنون آنچه اتفاق می افتد ببین و تماشا کن که من چه می کنم. زن به دوکان مرد خیاط رفت و به او گفت چند متری از این پارچه زیبا ضرورت دارم، پسرم می خواهد آن را به معشوقش هدیه دهد. خیاط پارچه را متر کرد و به زن تسلیم نمود. زن بعد از خروج از دوکان مستقیما به خانه مرد خیاط رفت و دروازه را دق الباب زد. زن خیاط در را باز کرد و آن زن به او گفت اگر ممکن باشد می خواهم برای ادای نماز وارد خانه تان شوم. زن خیاط گفت بفرمایید، خوش آمدید. و آن زن پس از آن که نمازش تمام شد آن پارچه خریده از خیاط را پشت دروازه دهلیز گذاشت و بدون آن که زن خیاط متوجه شود از خانه خارج شد. هنگام عصر که مرد خیاط به خانه برگشت آن تکه را دید که به زن فروخته بود. فوراً داستان آن زن و معشوقه پسرش را به یاد آورد و بی محابا بدون کدام گفت شنود در همون لحظه همسرش را طلاق داد و از خانه بیرونش کرد. شیطان که از دیدن این حالت انگشت به دندان گزیده بود گفت اکنون من به کید و مکر تو اعتراف کردم. اما آن زن گفت حالا تو می توانی این زن و شوهر را به هم دیگر بازگردانی؟ شیطان گفت هرگز نی. زن گفت کمی صبر کن، خودم جدایشان کردم و حالا می توانم مجدداً این دو را یک جا سازم. شیطان با تعجب گفت چگونه می توانی این کار را بکنی؟ اشتباه با سند این کار ناپذیر انجام شده است. زن به شیطان گفت فردا بیا. شیطان بیکار مانده فردا آمد و آن زن رفت پیش خیاط و به او گفت همان پارچه زیبایی را که دیروز از شما خریدم یکی دیگر از آن می خواهم. برای این که دیروز رفتم به خانه یک زنی محترم برای ادای نماز و آن پارچه را آنجا فراموش کردم و خجالت کشیدم که دوباره بروم و آن پارچه ناچیز را از او بگیرم. اینجا بود که گویا مرد خیاط به نقص کارش پی برد و رفت از همسرش عذرها خواست و او را با عزت و اکرام به خانهش برگردانید. در همین حال شیطان با دیدن این صحنه به ناتوانی خود پی برد و با عجله هرچه تمامتر از چهره آدم بیرون شد و به چهره اصلی و زشت خود در آمد. چند سال قبل در یکی از نشست‌ها در میز گرد رادیو آزادی خانمی گفته بود که در مورد زنان همان مسئله کلاسیک صدق می کند که هر جا سنگ است به پای لنگ است. زنان را لنگ و خشونت‌های گوناگون ناشی از رسوم ناپسند و مرد سالاری را سنگ عنوان نموده بود. به باور من هم این گفته درست می نماید. زنان در افغانستان چنان آسیب پذیر شدند که هر انگیزه کوچکی و هر پدیده ناشگونی به اصطلاح عوام سایه بدشگون خود را بالای زنان می گستراند و این قشر آسیب پذیر و در عین حال فرمان بردار مرد بیشتر از مردان هر مسئله را با دنیای خوشباوری در ذهن خود جای می دهند و تا سرحد اعتیاد به عمل آن ادامه می دهند. این گفته ای ما گزافه نیست. در گزارش هایی که رادیو آزادی از مرکز و ولایات تهیه دیده به این مسئله تأکید شده که زنان بیشتر از مردان به مواد مخدر معتاد می شوند و دلیل آن هم باورمندی زنان به خصوص خانم های دهاتی به تجربه ها و تأکید کمپیرها و زنان سال خورده است که از گذشته ها به مؤثریت تریاک و سایر مخدرات در رفع امراض داشتند و زنان با جهانی خوش باوری تا سرحد اعتیاد آن را به کار می برند که امروزه احصائیه 40% زنان معتاد در شماری از مناطق دوردست نگران کننده است. اگر به این گزارش شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی دقت کنید به این گفته ها صحه می‌گذارید.
زنان باشنده در ولسوالی‌های مختلف ولایت هرات در غرب افغانستان با مشکلات متعدد روبرو هستند، اما بحث اعتیاد زنان به مواد مخدر نسبت به مشکلات دیگر حادتر به نظر می رسد. گرچه این روند در ولسوالی‌های گوناگون این ولایت گزارش شده است، ولی گفته می شود مواد مخدر بیشتر زنان باشنده در ولسوالی‌های همسرت با ایران را قربانی گرفته است. محمد شریف سلجوقی یک از مسئولان شورای انکشافی ولسوالی قریان در سرحد با ایران میگوید حدود 10,000 تن از باشندگان این ولسوالی به مواد مخدر مبتلا شده که 40% آنان را زنان تشکیل میدهند. آقای سلجوقی میگوید موجودیت افراد مبتلا به مواد مخدر در این ولسوالی خشونت علیه زنان را افزایش داده و این روند در حال افزایش است.
این اعتیاد به مواد مخدر دامن بیشتر از زنها را در ولسوالی قریان گرفته است، چنانچه بر اساس آماری که مقام های ولسوالی تی همین چند سال داده بین 8 تا 10,000 معتاد میگن، البته که در روی حدود از 40% از این زنها تشکیل میدن. همین از ناشی از همین مسئله مواد مخدر میگه در خونه ها لطکوب، جنجال، خشونت، ضرب و شتم، لطکوب آن سال هم وجود داره.
ادرسکن یک از ولسوالی دیگر ولایت هرات است که انتقال مواد مخدر به صورت غیر قانونی از آن ولسوالی به ایران صدها جوان افغان را به کام مرد کشانده و تعداد زیادی از زنان و اطفال را بیوه و بی سرپرست کرده است. ماگل یک از اعضای شورای انکشافی زنان در این ولسوالی میگوید در چند سال اخیر شمار زیادی از زنان به دلایل مختلف به مواد مخدر روی آوردند. ماگل که از معدودترین زنان فعال اجتماعی در این ولسوالی به حساب می آید موجودیت مبتلایان به مواد مخدر را از بزرگترین چالش های موجود فرارای خشونت علیه زنان عنوان می کند.
تقریبا فکر کنم 10% از خانم ها ولسوالی ادرسکن معتاد باشه. اکثریت این قضیه‌ای که با ما مراجع میکنه اکثریت مشکلات خانوادگی همین مشکلات از نمینه که شوهر از نام معتاد میخواد طلاق بگیره، نفقه به زنان بده، سرپرستی از نار به دوش نمیگیره و آواره به کوچه و خیابان به همین مشکلات زیادتر روبرویه.
میشنویم از شهر شبرقان. در ولایت جوزجان یک شیوه کارا به زنان معتاد تر و تطبیق شده بود که در وهله اول تعداد زیادی از زنان گویا در بدیل کشت خشخاش به زر زعفران پرداخته و با درآمد خوب در رهایی و نجات از اعتیاد پرداخته و زندگی تازه‌ای را آغاز نموده بودند. و اما به اصطلاح مردم این کلا هم به دریا افتاد و امروز زعفران آنها در عدم بازاریابی از سوی نهادهای مربوط کسمخر شده و بیم آن می رود که این زنان دوباره به کشت تریاک روی نیاورند و باز همان خرک و همان درک نشود که روزگار گذشته را غنیمت بدانند. عالم رحمانیار در گزارشی با اشاره به احتمال این خطر از افزایش مجدد معتادین زن در ولایت جوزجان، این ولایت را بعد از بلخ به درجه دوم قرار داده است که وای به حال زنان معتاد بلخ که کرسی اول را نصیب شده باشد.
در حال حاضر پس از ولایت بلخ بیشترین افراد معتاد در ولایت جوزجان وجود دارد. شماری از زنان زعفران کار میگویند که اگر زعفران بازاریابی نشود، دهقان مرد و زن دوباره به کشت کوکنار دست خواهند زد. زنان زعفران کار در جوزجان در حالی از این پیشه شکایت میکنند که به گفته مسئولان این تعداد زنان 3 سال قبل زر زعفران را در این ولایت آموزش دیده بودند. شمسیه یک تن از زعفران کاران قریه علک شبرقان میگوید اگر زعفران آنها به زودی به فروش نرسد، آذوقه برای اولادهایشان ندارند و تمام دارایشان را به کشت زعفران به مصرف رساندند.
ما مدت 3 سال میشه که کشت زعفران در ولایت جوزجان رواج شده و کشت میکنیم، پرورش داریم زعفرانه. در هر سال حاصل نسبتا خوبم از زعفران خود میگیریم، خوش هستیم، راضی هستیم، ولی از اینکه بازار فروش وجود نداره بر ما امکانات نیست. از او خاطر ما نمیتونیم که سال به سال تشویق شویم و پرورش خوب به زعفران خود بدیم.
این دو گزارش را از دو ولایت جوزجان و هرات به گونه مثال آوردیم و از زنان بدخشان و تخار، قندوز و سمنگان، بامیان و غور، فاریاب و سرپل و سایر ولایات هیچ نگفتیم که زنان و اطفال در پهلوی مردان معتاد چگونه آن مواد را به دست می آورند و چند درصد آنها به اعتیاد دائمی پایبند شده و شمار آنها روز تا روز در حال افزایشند. خب احصائیه گیری از معتادین زن و مرد و اطفال در افغانستان که بالاتر از 1,000,000 را رقم میزند، چون احصائیه سر در این کشور آنقدرها دقیق نخواهد بود. و ما باز هم ببینیم که در کابل و جایگاه صدرنشینان و چیز فهمان این وضعیت چگونه است و مسئولین چه تدابیر و ارقام با گزافه را دارند و همکارم فریبا واحدی چه گزارشی از این دست آوردها و کارکردهای گویا در الفاظ از وزارت مواد مخدر و سایر نهادها دارد که به جای طرح پلان و پیشگیری از اعتیاد مردم به خصوص زنان و اطفال، چند درصد معتادین اقلا مرکز را تحت تداوی گرفتند.
مقامات در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که در نتیجه تلاش‌های حکومت در حال حاضر ظرفیت تداوی معتادین 6% بلند رفته است، در حالی که به گفته آنان در سال‌های گذشته این رقم تنها 1% بوده است. محمد عثمان فروتن رئیس پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر هنگام ثبت و راجستر نام‌های این معتادین گفت که تلاش دارند شمار مراکز تداوی معتادین را بیشتر سازند.
طی 2 سال اخیر پس از تدوین پالیسی ملی کاهش تقاضا، این ظرفیت به 6% افزایش پیدا کرده و ما در نظر داریم تا 4 سال آینده ظرفیت تداوی معتادین را به 30% افزایش بدهیم.
آقای فروتن گفت در گذشته در تمام کشور برای تداوی افراد معتاد تنها 1 مرکز وجود داشت، اما اکنون تعداد این مراکز به 8 مرکز افزایش یافته است. در این حال وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید به اساس این برنامه مشترک وزارت مبارزه با مواد مخدر و ساعت عامه هر ماه به گونه منظم از مناطق مختلف شهر کابل ده ها فرد معتاد را به مراکز تداوی انتقال می دهند. به اساس معلومات مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر، هم‌اکنون در افغانستان حدود 1 میلیون تن به مواد مخدر معتادند که حدود 100 هزار تن آنان را زنان و 250 هزار تن دیگر آنان را کودکان تشکیل می دهند. آگاهان امور صحی عوامل افزایش اعتیاد به مواد مخدر در کشور را دسترسی آسان به مواد مخدر می دانند. آنان می گویند که ارگانهای امنیتی باید به خاطر جلوگیری از فروش این مواد محلات فروش آن را کشف و از بین ببرند.
بله، اعتیاد یک عامل ندارد. ده ها عامل مرئی و غیر مرئی شامل حال معتادین است که می شود از آن جلوگیری کرد، به شرط آن که خانواده ها، نهادهای مسئول، پلیس ملی و جامعه جهانی در یک همسویی و آگاهی دهی منظم از اضرار این زهر کشنده اقدام نمایند که نه تنها کاهش بلکه محو آن در کار صادقانه کار مشکل و غیر عملی نخواهد بود که امروزه افزایش آن و خصوص در بین زنان و کودکان خیلی خیلی نگران کننده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در پشتو یک متل بسیار عام است که می گوید هر چاته خپل وطن کشمیر ده. براستی هم محلی که به گفتی مردم خون ناف یک فرد آنجا ریخته وطن اوست. و اما امروز مصری دوم این بیت هم جایگاه خود را دارد که میگوید هرچا تخپل وطن کشمیر دی پا ما کشمیر شول نالی دل وطنونه. براستی هم وطن جایگاه خود را دارد و اما برعکس امروز کشورهایی را که ندیده ایم برای ما کشمیر شده است که نه تنها به تعریف آنها می پردازیم بلکه محصولات و فراورده های زراعتی و باغداری و سایرین آنها را بیشتر از خود به ستایش می گیریم و به اصطلاح مردم کور خود و بینای دیگران می شویم. از آن جمله است میوه و استفاده مردم افغانستان از آن که بهترین ها را داریم و به دیگران به قیمت نازل می فروشیم و بدترین های دیگران را به قیمت گزاف می خریم و می خوریم. به اصطلاح گذشتگان بر دیگران کباب و به ما دود می رسد و از همین جاست بازارها و مارکت ها مملو از میوه های از سورت بر آمده و در حال تخریب است و تنها ارزانی آن و عدم توان خرید ناگزیر ما ساخته تا از آن استفاده کنیم. گفتیم استفاده از میوه و یا صد لغت بگوییم خوردن میوه که در این روزها ثابت شده که همین میوه را هم آنسانی که نوش جان ما شود نمی خوریم و لااقل طرز خوردن و زمان آن را نیز یاد نداریم. میوه می خوریم به هدف گرفتن ویتامین و انرژی و اما بی وقت خوردن ما سبب مریضی های گوناگون می شود و بعد دکتران برای ما تا چند مدتی به خوردن آن نیز پرهیز روا می دارند. از خانم سحر لیوال بشنویم که میوه را چه زمانی صرف کنیم.
با گزارش روزنامه ماینیچی، محققین ژاپنی پس از 7 سال بررسی بر روی حدود 80 هزار زن و مرد 45 تا 74 ساله افراد مورد آزمایش را بر اساس میزانی که در هر روز میوه می‌خوردند به چند گروه تقسیم بندی کرده و وضعیت بروز بیماری‌های مغزی و قلبی در آنها را مورد بررسی قرار دادند. نتیجه این پژوهش نشان داد در میان گروه های موجود احتمال سکته مغزی و قلبی در دو گروهی که به ترتیب روزانه حدود 280 گرم تا 158 گرم میوه می خوردند، نسبت به گروهی که حدود 35 گرم میوه در روز می خوردند، 17 تا 19 درصد کمتر بوده است. کارمندان این بررسی می گویند که این دستاورد نشان می دهد که خوردن روزانه حدود 200 گرم میوه و تعادل داشتن در نوع خوراک می تواند به پیشگیری از پدیدار شدن بیماری در بخش هایی که کار به گردش در آوردن خون و غدد لنفاوی در بدن را در دست دارند کمک کند. خوردن 200 گرم میوه در روز برابر با خوردن یک سیب می باشد. راه صحیح خوردن میوه ها این است که میوه ها را بعد از مصرف غذا نخورید. میوه ها باید زمانی خورده شوند که معده خالی است. اگر میوه ها را به تعقیب غذا بخورید، نقش مهمی در مسموم کردن سیستم بدنتان خواهند داشت. پس لطفاً میوه های خود را زمانی مصرف کنید که معده تان خالی است و یا قبل از خوردن غذایتان میل کنید. سفیدی مو، تاس شدن، عصبانیت و چقری های سیاه زیر چشم همه ایشان اتفاق نخواهند افتاد. اگر با معده خالی میوه میل کنید. با توجه به تحقیقات دکتر هربرت شلتون، اگر شما روش صحیح میوه خوردن را کاملا بیاموزید، شما بر راز زیبایی، عمر طولانی، سلامتی، انرژی، شادابی و وزن طبیعی دست پیدا خواهید کرد. زمانی که نیاز دارید که آب میوه بنوشید، فقط آب میوه تازه بنوشید، نه آب میوه های قطی را. میوه هایی که مثل غذا پخته شده باشند نخورید، چرا که هرگز ماده مغذی میوه ها را دریافت نخواهید کرد. در گذشته ها دسترسی به سیب، انگور، ناک و سایر میوه ها در هر فصل از جمله نادرات بود، اما در حال حاضر فیصدی زیادی از مردم با در نظر داشت قدرت خرید به میوه دسترسی دارند و اما طرز خوردن و وقت خوردن آن را مراعات نمی کنند و از خواص صحی آن محروم می مانند. پس میوه را در میده خالی بخورید تا جذب و کیفیت آن برملا شود.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا شماره دیگر، الله نگهدار.
دختر